بله، ما سه نوع حق داریم: حق الناس، حق الله، حق النفس. که حق النفس رو هم میشه برگردون به همون حق الله، چون خداست که حق رو قرار داده. و حق الناس هم در واقع نوعی حق الله هست، چون اگه خدا این حق رو قرار نمیداد، مردم هرگز نسبت به دیگران حقی نداشتن. آنچه مسلم است، حقوقی که افراد به گردن هم دارن، تا این حقوق ادا نشه به گردنشون باقی است. اینو خیلی ساده میتونه در دنیا ادا بکنه، اما اگه در دنیا ادا نکرد، این حق در آخرت استیفا خواهد شد، اونجا خدا طرفدارشه، این حق ازش خواهد گرفت. و چون اونجا دیگه مالی نداره که بخواد به عنوان اونچه که دزدیده بخواد اونجا پس بده، تنها سرمایه که همراه خودش برده اعمالشه، اونجا از اعمالش گرفته میشه، به صاحب حق داده میشه تا حقش ادا بشه. و طبیعی است که چیزی اونجا برای انسان عزیزتر از اعمالش نیست. حاضره که اگه مثلا در دنیا بود، حاضر بود که اون حقی که در دنیا ضایع کرده 1000 برابرش در دنیا پرداخت بکنه، ولی دو رکعت نمازشو به ازای این حق از نامه اعمالش منتقل نکنن به نامه عمل اون شخصی که حقش ضایع شده. البته حق مراتبی داره، بالاترین حق حق خداست بگردن ما. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن خداوند به چیزی بهتر از ادای حق مؤمن، برتر از ادای حق مؤمن عبادت نشده. یعنی بهترین کاری که انسان میتونه، بهترین عبادتی میتونه انسان بکنه، اینه که حق مؤمن رو ادا بکنه.
بر آستان جانم گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. این همه جلوه های آفرینش خلق شده برای اهل بینش، تا پسر انگشت هنرمند خیش چرخ زمان را براند به پیش، چرخ زمان را براند به پیش. مایه آسایش نسل بشر علم و عمل باشد و عشق و هنر. مایه آسایش نسل بشر علم و عمل باشد و عشق و هنر. علم و عمل باشد و عشق و هنر.
بسیار تشکر میکنیم از استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه که امروز در خدمتشان بودیم، و همچنین از شما شنوندگان عزیز که همیشه با برنامه خودتان آینه حقیقت همراه هستید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست
سرگردانی. سپاسگزار هستیم از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دلیر با ما بودید. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خداوندی که دلها با یاد او آرام می گیرد. سلام و صلوات بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمتش. سلام به شما شنونده های گرانقدر، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. سلامتی و عافیت شما عزیزان را از خداوند متعال طلب می کنیم. توفیق یار ما شد تا بار دیگر این جانب سید داود حسینی در خدمت شما باشم به همراه همکارانم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امیدواریم از شنیدن برنامه های این رادیو لذت ببرید و استفاده لازم رو هم انشاءالله ببرید. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:45 با این برنامه همراه شوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:30 تقدیم علاقمندان خواهد شد. ایران گشت عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 3 می باشد. در ساعت 3:15 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد و در ساعت 4 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. آمریکا نگاه از درون در ساعت 4:30 عذرخواهی می‌کنم، در ساعت 4:20 تقدیم شما عزیزان می‌شود. دوستداران برنامه داستان‌های تمثیلی می‌توانند در ساعت 4:35 با این برنامه همراه شوند. ترنم باران در ساعت 4:50 پخش خواهد شد و در ساعت 5 همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. برنامه ها را پی خواهیم گرفت با برنامه انعکاس که در ساعت 6:40 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سیر و سلامت را می توانید در ساعت 7:15 بشنوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی را خواهید شنید. با آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 7:03:20 خواهد بود. دعوت میکنیم که تا ساعت 7:50 همراه ما باشید و برنامه های رادیو دری را بشنوید. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما خوبان خواهند رساند. ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: ایران به طور مرتب با هیئت طالبان در تماس است. واکسیناسیون رایگان اطفال مهاجر افغانستانی و پاکستانی در ایران و وزیر امور خارجه ایران: اراده رهبران ایران و سوریه مبتنی بر توسعه و تعمیق روابط است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که تهران به طور مرتب با هیئت طالبان در تماس است گفت عموما هیئت طالبان به تهران رفت و آمد دارند و مسائل مختلفی بررسی می شود. سید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری هفتگی خود و در پاسخ به خبرنگار ایران پرس گفت تصمیم مشخصی در مورد نشست آتی مقامات ایرانی با طالبان وجود ندارد، هرچند که پیش از این هیئت‌ها درخواست‌هایی از ایران داشتند. اخیراً گفته شده است که یک هیئت افغانستانی قصد دارد به تهران سفر کند و با مقامات ایرانی در مورد پناهجویان افغانستانی گفتگو کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به تحرکات اخیر در افغانستان نیز اشاره کرد و یک بار دیگر گفت حکومت فعلی متولی ایجاد صلح و ثبات برای شهروندان است. توماس ویس نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان سیاست‌های طالبان در قبال زنان را توهین به حقوق بشر خوانده و گفته است که این اقدامات بر روابط طالبان با جامعه جهانی تأثیر منفی می‌گذارد. وست بامداد امروز دوشنبه 19 ثور در پیام توییتری از آخرین سیاست‌های طالبان در محدود کردن حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی عمیق کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در تازه‌ترین فرمان خود رعایت حجاب را برای زنان فرض و ضروری دانست و اعلام کرد که بهترین نوع حجاب پوشیدن چادری است. این وزارتخانه هشدار داده است که سرپرست زنان بی حجاب احضار، 3 روز زندانی و در دادگاه محاکمه و مجازات خواهد شد. با گذشت 2 روز از صدور فرمان تازه طالبان درباره حجاب، واکنش‌های داخلی و خارجی به این فرمان همچنان ادامه دارد. جزئیات را از همکارم خانم سلطانی بشنوید.
پس از فرمان تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان مبنی بر اجباری شدن برقع یا چادری و مجازات تعیین شده که ولی زن بی‌حجاب باید مجازات شود، به واکنش‌های داخلی و خارجی بسیاری به همراه بوده است. فعالان حقوق زن می‌گوید دولت طالبان همیشه یک نگاه خشک و انعطاف‌ناپذیر نسبت به زنان داشته است و همین دلیل نه تنها هیچ نقشی برای زنان قائل نشده، بلکه محدودیت‌های بسیار شدیدی را علیه زنان وضع کرده است. رازیا بارگزای درباره اجباری شدن حجاب یا برقع چنین میگوید:
نه به حجاب اجباری گروه طالبان. طالبان از بدوندگی طی مکتوب یک سلسله احکام جدید در رابطه به چگونگی پوشش زنان وضع نموده. ما در اعتراض به مکتوب صادر شده من حیث یک دختر افغان به خود ای حق میتونم که انتخاب کنم با در نظر داشت ارزش‌های مردمی چی، چگونه و کجا بپوشم، و با جرأت کامل ادعا میکنم که در تعریف حجاب دختران و زنان باسواد افغانستان به مراتب داناتر از کسانی هستند که این روزها به صورت عقده‌ای و سلیقه‌ای از حجاب و از پوشش زنانه به نام دین و به نام ارزش‌های افغانستان شمول قاعده و قانون میتراشند.
شماری از باشندگان کابل در حالی که حجاب را یک فرض دینی می‌دانند، اما می‌گویند کسانی که این امر را رعایت نمی‌کنند باید خودشان تنبیه یا مجازات شود، نه ولی او.
خود یک دختر باید حجاب مراعات کنه، پدر مادر در هیچ تسخیر نداره، چون پدر مادر همیشه به اولاد خود میگه که باید تو همیشه با حجاب باشی.
وقتی که او نکرد، از گفتش نکرد، در اینجا دیگه پدر یا مادر مقصر نیست، باید جزا را خودش ببینه.
حجاب که اصلا مراعتش به هیچ شرایط نیومده که او پدر دختر یا خود دختر مجازات شود.
اما این که دخترها باز نمیکنن با از این خاطر دیگه برای فامیلا هیچی نیست که فامیلا مجازات شوند.
در این میان محمد حسین فیاض آگاه مسائل سیاسی و دینی در این باره چنین میگوید:
فرمانی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در رابطه با پوشش برقع در افغانستان برای زنان صادر کرده، باید گفت که چنین دستوری پشتوانه اسلامی نداره و اسلام الزامی بر پوشش صورت بالوان نداشته و حداقل فقه شیعه قائل بر وجوب پوشیدن صورت زنان را نداره.
صدور فرمان تازه امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان درباره حجاب اجباری زنان با واکنش‌های بین المللی نیز روبرو شده است. سفیر اتحادیه اروپا گفته است این فرمان نقض حقوق زنان و چالشی در برابر دوام حکومت دولت طالبان است. یونما همچنین گفته این تصمیم طالبان تعامل آنها را با جامعه جهانی دشوار می‌سازد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برخی منابع آگاه در کابل مدعی شدند که 827 طالب کشته شده در جنگ‌های اخیر با جبهه ضد طالبان به شفاخانه سردار داوودخان این شهر منتقل شده است. منابع در شفاخانه سردار داوودخان گفتند که در پی درگیری‌های اخیر میان طالبان و جبهه مخالفانشان 827 طالب با 3 فروند بالگرد به این شفاخانه منتقل شده است. همچنین این منابع میگویند بیش از 10 طالب زخمی نیز در این شفاخانه بستری شدند. گفته شده است که این افراد در درگیری‌های اخیر ولایات پنشیر، تخار و بغلان کشته و زخمی شدند. درگیری بین جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان با نیروهای طالبان در ولایات پنشیر، تخار و ولسوالی اندراب ولایت بغلان اخیراً شدت گرفته است. برخی گزارشات حاکی است در حملات شنبه شب نیروهای ضد طالبان در مناطق مختلف پنشیر، مرکز ولسوالی دره و شماری دیگر از مناطق این ولایت برای ساعاتی به دست این نیروها افتاد. در ولایت تخار نیز منابع محلی تایید کردند که مرکز و 10 قریه ولسوالی ورسج این ولایت پنجشنبه گذشته میان نیروهای موسوم با جبهه مقاومت ملی افغانستان و طالبان دست به دست شد. پیش از این چند قریه در اندراب ولایت بغلان نیز میان دو گروه درگیر دست به دست شده بود. با این حال سخنگویان طالبان میگویند که در پنشیر، تخار و اندراب درگیری رخ نداده است. آسمان افغانستان در مناطق مختلف این روزها شاهد پرواز پهپادهای ناشناس است. منابع خبری و شاهدان عینی گفتند یک فروند پهپاد ناشناس را دیروز بر فراز ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند در حال گشت‌زنی مشاهده کردند. مشخص نیست که این طیاره‌های بدون سرنشین از کجا و چگونه وارد حریم هوایی افغانستان می‌شوند. ورود و گشت‌زنی طیاره‌های بی‌سرنشین ناشناس در آسمان افغانستان خبر تازه‌ای نیست و چند روز پیش نیز یک پهپاد مقر نیروهای طالبان در غزنی را هدف حمله هوایی قرار داد، هرچند طالبان در این خصوص اظهار نظری نکردند. برخی کارشناسان سیاسی معتقدند پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز افغانستان بر اساس توافق پنهانی آمریکا و طالبان در نشست دوحه صورت می‌گیرد. در سالهای اخیر بر اثر حملات پهپادهای آمریکایی به مناطق مختلف افغانستان و بهانه مبارزه با تروریسم صدها فرد ملکی کشته و یا مجروح شدند. هفته گذشته نیز منابع افغانستانی از حمله هوایی به یک مرکز نیروهای طالبان در شمال این کشور خبر داده بودند. برخی رسانه‌ها از بازگشت محمد اشرف خانی رئیس جمهور فراری به افغانستان خبر دادند. با دنبال پخش شایعاتی در مورد بازگشت محمد اشرف خانی رئیس جمهور فراری افغانستان از ابوظبی امارات به کابل در صفحات اجتماعی، یک منبع دیروز بازگشت او را به خبرنگار آوا تایید کرد. این منبع با آوا گفت اشرف خانی با میانجیگری برخی از سران قوم احمد زئی به افغانستان آمده و شیر محمد عباس استانک زئی معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان برای تضمین سفر غنی به کشور به امارات رفته است. هنوز منابع رسمی دولت طالبان در مورد این خبر واکنش نشان ندادند. این در حالی است که روز گذشته حشمت غنی احمد زئی برادر محمد اشرف خانی تصویر تازه‌ای از خود و برادرش را در ابوظبی پایتخت امارات منتشر کرد. به دنبال پخش این تصویر از شب گذشته شایعاتی مبنی بر بازگشت اشرف خانی به افغانستان در صفحات اجتماعی دست به دست شده است. پیش از این حشمت غنی احمد زئی در مصاحبه با دویچه وله گفته بود غنی علاقه‌ای به بازگشت به عرصه سیاست ندارد، بلکه می‌خواهد فعالیت اجتماعی داشته باشد. تمامی اتباع مجاز و غیر مجاز افغانستانی و پاکستانی مقیم ایران می توانند اطفالشان را مقابل بیماری های قابل پیشگیری به طور رایگان واکسینه کنند. محسن زهرایی رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با افزایش جمعیت اتباع افغانستانی نگرانی از شیوع بیماری سرخکان در ایران در حال افزایش است. زهرایی افزود با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اتباع افغانستانی و پاکستانی می‌توانند با مراجعه به تمامی مراکز بهداشتی و درمانی بدون در نظر گرفتن اقامت مجاز یا غیر مجازشان در ایران اطفال خود را مقابل سرخکان و سایر بیماری‌ها واکسینه کنند. وی اضافه کرد بسیاری از اتباع افغانستانی به دلیل نگرانی از حضور غیرقانونیشان در ایران و احتمال برگردانده شدن به کشورشان و همچنین به دلیل اینکه مطمئن برایگان بودن برنامه واکسیناسیون نیستن مراجعه نمی کنن. رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت ایران در این حال تاکید کرد خانواده ها با زدن دو دوز واکسن در 12 و 18 ماهگی دیگر نگران این بیماری نباشند. زهرایی اظهار کرد سرایت پذیری این بیماری بسیار بیشتر از کرونا است و در کسانی که سوء تغذیه دارند علامت های شدید از جمله نابینایی، ذات‌الریه و عفونت مغزی را به همراه دارد. ایران با وجود تحریم های ظالمانه و یک جانبه آمریکا توانسته است افزون بر تامین نیازهای دارویی و بهداشتی مردم خود به اتباع دیگر کشورها هم خدمات رسانی کند. سازمان جهانی بهداشت از ایران به عنوان الگو و یک کشور بزرگ نام برده که موفق شده است بیماری سرخکان را با وجود همسایگان آلوده شده ریشه‌کن کند. افغانستان برای چهارمین سال پیاپی به عنوان ناامن‌ترین کشور جهان شناخته شد. مؤسسه اقتصاد و صلح که سالانه رتبه بندی کشورهای جهان را از نظر سطح امنیت اعلام می کند با انتشار تازه ترین گزارش خود با اشاره به وخامت شرایط صلح جهانی در یک سال گذشته افغانستان را ناامن‌ترین کشور جهان معرفی کرد. بر پایه این گزارش افغانستان برای چهارمین سال پیاپی به عنوان ناامن‌ترین و کشور جزیره‌ای ایسلند برای 13مین سال به عنوان امن‌ترین و آرام‌ترین کشور جهان انتخاب شده است. در این رده‌بندی نیوزیلند و دنمارک در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند و پرتغال، اسلوونیا، اتریش، سوئیس، ایرلند، جمهوری چک و کانادا نیز در رده‌های چهارم تا دهم جای گرفتند. در مقابل افغانستان رتبه 163، یمن رتبه 162، سوریه رتبه 161، سودان جنوبی رتبه 160 و عراق رتبه 159 ناامن‌ترین کشورهای جهان شناخته شدند. مؤسسه اقتصاد و صلح شاخص صلح و امنیت را بر پایه 23 شاخص کمی و کیفی در 3 حوزه امنیت اجتماعی، میزان تنش‌های داخلی و بین‌المللی جاری و درجه نظامی شدن کشورها تعیین می‌کند که به همین منظور شاخص‌هایی از جمله نرخ زندانیان، نرخ قتل، مرگ و میر ناشی از درگیری‌های داخلی، جنایی و بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود. و وزیر امور خارجه ایران اراده رهبران ایران و سوریه را مبتنی بر توسعه و تعمیق روابط دانست. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه صبح دیروز در سفر به تهران با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای درباره اهداف سفر اخیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران و دیدار او با رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه سفر رئیس جمهوری سوریه این پیام را دارد که رابطه تهران و دمشق یک رابطه ممتاز و ناگسستنی است، گفت آن چیزی که در اراده رهبران دو کشور مشاهده می شود توسعه و تعمیق روابط است. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه رابطه ایران و سوریه در ماه‌های اخیر شکل متفاوتی پیدا کرده است تصریح کرد ما از فضای امنیتی نظامی که در سوریه حاکم بود روز به روز فاصله گرفته ایم و فضای کار همه جانبه اقتصادی، تجاری، توسعه گردشگری و همکاری‌های علمی فناوری از جمله موضوعاتی است که در دستور کار دو کشور قرار دارد. امیر عبداللهیان با اشاره به این که امروز مقاومت در قوی ترین و بهترین وضعیت خودش قرار دارد گفت صهیونیست‌ها در آینده علی‌رغم این که با اندک کشورهایی به دنبال نمایش عادی سازی رابط هستند خواهند دید که جهان اسلام و منطقه و حتی بسیاری از حاکمان منطقه چنین اجازه ای را نخواهند داد که صهیونیست‌های اشغالگر بتوانند در منطقه نقش آفرین باشند. وزیر امور خارجه ایران با یادآوری توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی به تحولات سوریه و ضرورت کمک به مسلمانان افزود رهبر معظم انقلاب با درک عمیق از آنچه در سوریه طراحی شد و با نگاه به امنیت منطقه، نگاه به نقش سوریه در منطقه و با نگاه به امنیت ملی کشور دستور دادند که باید با همه توان هر اقدامی که لازم هست در شکست نقشه‌ای که منطقه و جهان اسلام را در بر گرفته اقدام شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ایران به طور مرتب با هیئت طالبان در تماس است. واکسیناسیون رایگان اطفال مهاجر افغانستانی و پاکستانی در ایران. و وزیر امور خارجه ایران، اراده رهبران ایران و سوریه مبتنی بر توسعه و تعمیق روابط است. مشروع خبرها در این لحظه به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه رادیو دری باشید. جلسه شورای اجرایی شورای علمای شیعه افغانستان تحت ریاست آیت الله صالحی مدرس، رئیس شورای علما در حوزه علمی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم در کابل دایر گردید. در این جلسه مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان حضور داشت و 2 ساعت با رئیس و اعضای شورای علما پیرامون مسائل جاری کشور، مشکلات و راه حل‌ها صحبت کرد. محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان، سید هادی هادی، سید حسین عالمی بلخی و سید محمد علی جاوید در این دیدار آیت الله صالحی را همراهی کردند. درباره جزئیات این دیدار گفتگوی ما با دکتر سید محمد علی جاوید، رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته این دیدار به تقاضای آقای امیرخان متقی تشکیل شد و تصمیم برامی بود چند دقیقه پیشتر بلکه اعضای شورای علما حاضر شده بودند. تصمیم برامی بود که از طرف رئیس شورای علما یک خیر مقدم گفته شد و باز آقای متقی صحبت های خود بکنه، باز یک 2-3 نفر دیگه هم صحبت بکنن. باز آقای متقی که آمد، آقای صالحی رئیس یک بردار صحبت کرد، باز آقای متقی صحبت کرد، کدام موضوع خاص نبود که آدم روی زود تمرکز بکنه. همین مسائل عمده و دستاوردهایی که اونا حساب کردن که اینقدر دستاوردار ما داشتیم و روی اتحاد مردم دار صحبت کرد و روی ازی صحبت کرد که کدام فرقی بین شیعه و سنی نیست، که کشور نمال خالص پشتون، نمال خالص تاجیک، نه از هزاره است، نه از ازبک است و نه از هیچ قوم دیگه. در کشور همه حق دارن، کشور مال همه است. دیگه صحبت های کلی بود و تا حد هم دوستانه بود. بعد از ایشان با استاد اکبری صحبت کرد، با عنوان معاون دوم شورای علما ایشان مختصر صحبت کرد و فقط قضا کرد که عدالت و برادری در جامعه مراعات شد و در این موقع شما کوشش بکنید. و باز آقای عالمی بلخی صحبت کرد، اونم یک سری مسائل کلی را صحبت کرد. خب صحبتایش خوب بود. باز بعد از ایشان بنده صحبت کردم، من یک مقدار جدی صحبت کردم، گفتم که مجاهدین در زبان جهاد افغانستان، چه در زبان خلق و پرچم و چه بعد از جهاد شوروی در افغانستان جهاد کردن و حدود 1.5 میلیون شهید هم اونا تقدیم کردن و تمام احزاب جهادی در اساسنامه‌های خود نوشته بودن که مرام در مرامنامه‌های خود نوشته بودن که مرام ما شکست روس‌ها، نجات دین و استقلال افغانستان و تأسیس حکومت اسلامی بود. و زمانی که روسا شکست خوردن، حکومت نجیب هم سرنگون شد، مجاهدین آمدن، ولی متاسفانه که در اثر دخالت های برجه ها و مشکلات که بین خود مجاهدین بود مثل قدرت طلبی ها و اینا به جان هم افتادن و برای مردم بسیار سخت تمام شد تا اینکه مجاهدین امارت اسلامی در دور اول آمدن و دولت اسلامی افغانستان سقوط کرد و باز توسط تحولاتی که پیش آمد امریکایی ها و اروپایی ها و کشورهای غربی دخالت کردن و امارت سقوط دادن و اونا افراد دلخواه خدا بودن در اینجا حاکم ساختن و تو قانون اساسی افغانستان قانون بدی نیست، قانون خوب است، قانون جمهوری هم نامش جمهوری اسلامی است ولی در عمل نه جمهوری بود و نه اسلامی، چون رؤسای جمهوری که اینجا تعیین می شدن اونا رو در واقع آمریکا تعیین می کرد و انتخابات فقط یک پوشش بود و اسلامی نبود، برای از اینکه اصلا مسائل اسلامی در این جامعه مراعات نمی شد و بنا رو تا حدود توضیح دادم و باز گفتم که درست است اهل تشیع در کنار شما علیه آمریکایی‌ها جهاد نکردند ولی در سنگر فرهنگی جهاد کردند، علمای ما، بزرگان ما، مبلغین ما، روشنفکرای ما بر ضد تهاجم فرهنگی غرب جهاد کردند. شما می‌دانید که جهاد فرهنگی کمتر از جهاد مسلحانه نیست، هر جامعه که تغییر می‌کنه در صورت تغییر می‌کنه که فرهنگ و جامعه تغییر کنند، پس ما جهاد کردیم. باز روی مشکلاتی از اینا آمدیم که شما فعلا با چند مشکل مواجه هستیم، یکی این که از تمام کشورهای دنیا یک کشور هم شما را به رسمیت نشناخته. خب یک روابط تو به عنوان وزیر خارجه اهمیت روابط دیپلماتیک را به خوبی درک میکنید که چقدر مهم است برای کشوری که هیچ کشور دنیا را به رسمیت نشناخته. ادامه کار بسیار مشکله، اگرچه برخورد بعضی کشورها با شما تا حدود دیپلماسیشان خوبه، مثل روسیه، مثل چین، مثل پاکستان، مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل قطر، ترکیه، خب اینا تا حدودی با شما هماهنگن ولی اینا هم شما را به رسمیت نشناختن. این دلیلش هم نیست که اونا کشورهای خارجی میگن که باید حکومت همه شمول و فراگیر در افغانستان به وجود بیاید و شما میگین که حکومت ما فراگیر است، چون از تمام ولایات و از تمام با ما هستند و ما مامورین ثابت پس نکردیم، در مامورین ثابت کلن اقوال مختلف وجود داره ولی چشم دنیا مامورین رتبه پنج و رتبه شش نمیبینن، چشم دنیا وزیر میبینن، والی را میبینن، سفیر میبینن و در این عرصه ها متاسفانه که از مردم شیعه یک نفر هم وجود نداره، حضور نداره. و مشکل دیگری شما مسائل اقتصادی است که مردم بسیار با مضیقه و با مشکل گرفتار شدن، فکرم باید برای این کار صورت بگیره. و مسئله دیگه این که حکومت‌های گذشته، یعنی حکومت اشرف‌غنی و حکومت کرزی، اونا با همه فساد و بدبختی خود در اول پنج وزیر از مردم شیعه بود، در آخر اشرف‌غنی لااقل سه وزیر وجود داشت، چندین والی بودن ولی فعلا هیچ وزیر، هیچ والی از مردم یعنی تشیع نیست. اگر شما یک چند وزیر از مردم شیعه بگیرید به نفع شماست، دو تا منفعت داره، یکی این که به دنیا نشان بدید پیر ما از این مردم هم گرفتیم، پس ما داریم حکومت خود وسیع میسازیم و این قدم بزرگی است که شما را به شناسایی بین المللی نزدیک میکنه. و مفاد دومش است که 20% جامعه افغانستان شما راضی میشه، جذب 20% یک ملت یک کاری بسیار کلان است، این به نفع شماست. حالا من نمیدونم که چرا این کار رو صورت نگرفته و بیدار من گفتم، باز ایشان تایید کرد، گفت حرفای شما درست است، باید کارا صورت بگیره، یک مشکلاتی بوده که تا هنوز نشده، شلا ما جدی روی قضیه کار میکنیم تا بتانیم به این مسائل برسیم. یعنی خلاصه درسته بود.
بر بسیار تشکر جناب جاوید. در دیدارهای قبلی مقامات طالبان و شورای علمای شیعه افغانستان در مورد دولت فراگیر و رسمیت مذهب تشیع هم گفتگو صورت گرفته بود. چقدر در این زمینه طالبان اعلام آمادگی کردند؟
قراری که من بیادم است یک 5 نفر از شورای علما، یک 5 نفر از طالبان در هتل انترکانتیننتال یک صحبت داشته و اینا یک سری تقاضاهای مطرح کردند و اونا هم گفتن که خوب است، ما اینا را قبول داریم ولی فرصت لازم داره. یک دفعه دیگه هم شورای علما با یک تعداد دیگه که در سطح وزیر نبودن، پایین بودن، پایین‌تر معاونین وزیرا بودن بعضیشان، با اونا صحبت داشتن، منم دعوت کرده بودن ولی من روی بعضی از ملاحظات من نرفتم. در اونجا هم اونجا سخنرانی کردن، باز یک مطالبات مکتوب داشتن با اونا دادن، اونا گفتن که ما پیگیری میکنیم، با جلسه میگیریم. دیگه جلسه نگرفتن، پیگیری هم نکردن. دیگه شورای علما با کسی دیدار نداشته. ما از موقف حزبی خود به نام رهبری حرکت اسلامی افغانستان دیدارهای بیشتری با اینا داشتیم و همین مسائل مرتب با اونا مطرح کردیم و هیچ کس تا هنوز نظری مخالف نداده، ولی هنوز هم کلامکاری صورت نگرفتیم.
این که حالا در دولت طالبان ما وزیر نداریم یا یک مقام بلند پایه نداریم، پیشبینی شما از سهم دادن به شیعیان در دولت آینده چی هست؟ فکر میکنید که در چه بخش هایی از ظرفیت جامعه تشیع استفاده شود؟
من فکر میکنم که خلاصه طالبا به این نتیجه رسیدن یا خواهند رسید که مردم شیعه را در کابینه و در سایر مواقف دولتی اینا سهم بدن. حالا سهمش چقدر هست نیست و هنوز مشخص نیست. اینا قطعا سهم میدن، برمی زودی ها هم یک جلسه دایر میکنن که متشکل از علمای شیعه و سنی است. علمای سنی را اینا به 3 بخش تقسیم کردن، یکی علمای از سلفی ها، یکی هم علمای از صوفی ها، یکی هم علمای احناف حنفی ها. و از مردم شیعه ما 30-31 نفر لیست دادیم، اینا قبول کردن، گفتن به زودی ها دایر میشه و گفتن که روی این مشکلات که وجود داره و در امارت اسلامی با او مواجه هستن روی مشکلات بشه و یک فیصله های صورت بگیره و مشوره های داده شده. اعتبالا در این هفته یا اوائل هفته آینده یک جلسه صورت بگیره.
جزئیات دیدار امیرخان متقی با شورای علمای شیعه افغانستان بود در گفتگو با دکتر سید محمد علی جاوید، رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری سوریه و هیئت همراه، مقاومت و ایستادگی ملت و نظام سوریه و پیروزی در یک جنگ بین المللی را زمینه ساز افزایش اعتبار و سرافرازی سوریه دانستند و بر گسترش روابط دو کشور تاکید کردند. در این باره گفتگوی ما با آقای قاسم غفوری آگاه مسائل بین الملل آماده است که دعوت میکنم شنونده باشید.
در رابطه با سفر آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه به تهران و دیدارهایی که با مقام معظم رهبری و آقای رئیسی رئیس جمهور دو مجلس ایران داشتن، چند نکته قابل توجه هست. نکته مسئله این هستش که به هر حال این سفر در شرایطی انجام شده هستش که تحولات منطقه و عرصه بین‌الملل شاهد یک سری رخدادهای مهم و قابل توجهی هستش. به هر حال از یک طرف مشاهده هستیم که در عرصه منطقه برخی از کشورهای عربی که تا به اکنون در صف مخالفان و نظام سوریه بودن، رویکردشون متفاوت شده و با اذعان به اینکه ناتوانی در برابر در اجرای سیاست سرنگونسازی نظام سوریه در مسیر بهبود و توسعه روابط با سوریه گام برداشتن، که به حال سفر آقای بشار اسد به امارات و دیدارهایی که برخی از کشورهای عربی از سوریه داشتن خودش نمودی از این تغییر رفتار در معادلات منطقه هستش. از طرف دیگه به حال رغم اینکه برخی از کشورهای عربی به رویکرد سازشکاران در پیش گرفتن و سعی کردن در چارچوب طرح ابراهیم رویکرد همگرایی با رژیم صهیونیستی، اما ما شاهد بودیم که در روز جهانی قدس ملت‌های منطقه از جمله در همین کشورها ملت‌ها با برگزاری راهپیمایی روز قدس هم اتحاد و هماهنگی خودشون با ملت فلسطین و مخالفتشون رو با این روند سازش اعلام کردن، میشه گفت نوعی اعلام همبستگی و اتحاد کردن با جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی که خودش نمونده واضح هستش بر ناکامی و شکست طرح آمریکایی برای سازش در منطقه. نکته دیگه که باید در نظر داشتیم به حال تحولاتی هستش که در اوکراین در جریان هستش و اینکه محافل رسانه‌ای غربی صهیونیستی بر این ادعا هستن که این جنگ موجب کاهش توجهات روسیه به سوریه شده و اصطرف دیگه با برجسته‌سازی مذاکرات وین بین ایران و گروه چهار به علاوه یک تلاش میکنن تا چنان عنوان بکنن که سوریه تنها هستش و میشه گفتش تحولات اوکراین و مذاکرات وین زمین ساز دوری متحدان سوریه از اون شده. میشه گفت سفر آقای بشار اسد به تهران این پیام رو برای جهانیان داره که همگرایی و اتحاد بین جبهه مقاومت اتحادی هستش گسست‌ناپذیر هستش و این همگرایی ها در همه شرایط ادامه خواهد داشت. میشه گفت این سفر پیام واضح حمایت ایران از سوریه هستش و این مسئله که تحولات اوکراین و مذاکرات وین هیچ تأثیری در عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقه و حمایت از جبهه مقاومت و سوریه نخواهد داشت. و میشه گفت این سفر یک پیام واضح برای رژیم صهیونیستی هستش که به هر حال از توهم حملات گسترده به سوریه دست برداره و میشه گفتش این جبهه مقاومت هستش که تعیین کننده سرنوشت معادلات منطقه هستش. همونطور که شاهد هستیم که به هر حال طی هفته‌های اخیر هم میزان اقدامات فلسطینی و عملیات‌های شهادت‌طالبان فلسطینی‌ها در اراضی اشغالی به شدت افزایش یافته و این خودش بیانگر این هستش که جبهه مقاومت تعیین کننده سرنوشت معادلات منطقه خواهد بود. نکته مهم دیگه که باید در نظر داشت این هستش که ایران و سوریه طی سال‌های اخیر تونستن در مبارزه با تروریسم در حوزه نظامی به پیروزی دست پیدا بکنن و امروز سوریه به یکی از کشورهای امن و به نسبت با ثبات منطقه مبدل شده. الان میشه گفت اون چیزی که در اولویت و محور اصلی روابط ایران و سوریه هستش و رهبر انقلاب هم در دیدار با آقای بشار اسد بر اون تاکید داشت توسعه مناسبات در ابعاد مختلف به ویژه در عرصه اقتصادی هست. امروز ایران و سوریه در جنگ تروریسم اقتصادی هستن که از سوی آمریکایی‌ها علیه این کشورها اعمال شده هستش و میشه گفت توسعه مناسبات در زمینه اقتصادی که بخشی از اون میتونه در روند بازسازی سوریه اجرایی بشه میشه گفت یکی از محورها و پیام‌های اصلی هستش سفر آقای بشار اسد به تهران داشته.
خب به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم، اما بنده همچنان در خدمت شما خواهم بود با برنامه نگاه روز.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
اما چالش‌های رژیم صهیونیستی در 74مین سالگرد روز نکبت عنوان نگاه روز است که دعوت می‌کنم بشنوید. هفتاد و چهار سال از روز نکبت می گذرد. رژیم صهیونیستی در 74مین سالگرد نکبت با مجموعی از چالش ها مواجه است که در این برنامه به برخی از آنها به اختصار اشاره می کنیم. 15 می برای فلسطینی ها روز نکبت و برای صهیونیست ها روز تأسیس این رژیم جلیس. این روز نماد کوچ اجباری فلسطینی ها توسط صهیونیست هاست. نکبت کلمه عربی و به معنای مصیبت است. فلسطینی ها به طور عادی کلمه نکبت را برای توصیف حوادث فاجعه باری که در پی اشغال سرزمین های اشغالی به همراه داشته به کار می برند. در 15 می سال 1948 میلادی حادثه ای در تاریخ فلسطین روی داد که روز نکبت نام گرفت. از نظر فلسطینی ها این روز یادآور روزهای تلخ یعنی اشغال سرزمینشان و مصادره اراضی و اولین موج آوارگی و اخراج بیش از 800 هزار فلسطینی از خانه و کاشانهشان است. در سالهای اخیر رژیم صهیونیستی با کمک دولت آمریکا تلاش بسیاری انجام داد تا در سایه عادی سازی روابط با کشورهای عربی ضمن خروج از انزوای سیاسی در محیط منطقوی غرب آسیا امنیت خود را افزایش داده و فلسطین را از کانون تحولات جهان عرب به طور خاص و جهان اسلام به طور عام خارج کند. احیاء روابط با ترکیه و سفرهای دیپلماتیک مقامات اسرائیلی به کشورهای عربی و ترکیه نیز در راستای همین سیاست تل‌آویو قرار دارد. نشستهایی نیز با حضور مقامات عربی از جمله در اراضی اشغالی برگزار شد. با این حال این گونه اقدامات نه تنها برای رژیم صهیونیستی امنیت در پی نداشته بلکه به افزایش درگیری میان فلسطینی ها و صهیونیست ها منجر شده است. فلسطینی ها در نتیجه این تحولات به این باور رسیدند که دفاع مقوله ای نیست که توسط کشورهای دیگر تامین شود، بلکه خودشان باید برای دفاع از خود اقدام کنند. در واقع فلسطینی ها ضمن ناامید شدن از سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد، ناامیدی از کشورهای عربی و همچنین نارضایتی از تشکیلات خودگردان فلسطین، اصل خودیاری را در کانون سیاست های خود قرار دادن. بر همین اساس در پی عملیات های شهادت طلبانه و به تعبیری عملیات های انفرادی فلسطینی ها روز نکبت امسال برای صهیونیست ها پرتلفات بود و آسیب پذیری های رژیم صهیونیستی را عیان کرد. باید گفت عملیات‌های انفرادی فلسطینی‌ها به یک چالش بزرگ و اساسی برای صهیونیست‌ها تبدیل شد. در کمتر از 2 اخیر 5 عملیات انفرادی انجام شد که در اثر آن 18 صهیونیست به هلاکت رسیده و 10 نفر هم زخم برداشتند. عملیات‌های مقاومتی فلسطینی‌ها در هفته‌های اخیر بیشتر در اراضی 1948 رخ داده که این رخداد برای دوایر امنیتی رژیم صهیونیستی بی سابقه بوده است. در روز 20 مارچ در عملیات محمد ابوالقیعان از اهالی نقیب که با استفاده از سلاح سرد انجام شد 4 صهیونیست به هلاکت رسیدند. در روز 27 مارچ در عملیات ایمن اغباریه و ابراهیم اغباریه از اهالی ام الفحم در شهر الخزریه 2 افسر مرزی صهیونیست به هلاکت رسیدند. در روز 29 مارچ در جریان عملیات مسلحانه شهید ضیا همارشه از اهالی جنین در شهرک بنی براک 5 صهیونیست به هلاکت رسیدند. در روز 7 آوریل 2022 در جریان عملیات مسلحانه شهید رعد حازم از اهالی جنین در سرک دیزنگف در شهر تل‌آویو 3 صهیونیست به هلاکت رسیدند. در روز 29 آوریل در عملیاتی در شهرک صهیونیستی ارئیل در کرانه باختری 1 نظامی صهیونیست به هلاکت رسید. روز 5 می نیز عملیات الاد یا به تعبیر فلسطینی ها عملیات المزیرعه در نزدیکی تلاویو انجام شد که 3 صهیونیست کشته و 10 نفر هم زخم برداشتند. در همین زمینه به تحلیل آقای کلانتری کارشناس غرب آسیا توجه بفرمایید.
تمام خیابون‌های این رژیم تحت کنترل دوربین‌های مداربست است. با این ضریب امنیتی و با این تلاش‌های کاملاً بسته امنیتی که در داخل رژیم صهیونیستی اعمال میشه، شاهد بودیم که در طی ماه مبارک، از آغاز ماه مبارک رمضان تا امروز که من در خدمت شما هستم، 19 صهیونیست به هلاکت رسیده و این در واقع نشان دهنده شکننده بودن امنیت رژیم صهیونیستی و جلی بودن امنیت رژیم صهیونیستی است. کما اینکه 14 صهیونیست در کف خیابان‌های تل آویو ترور شدند و 3 صهیونیست هم که طی 2 روز گذشته در شرق تل آویو به هلاکت رسیدند، این نشان دهنده زوال رژیم صهیونیستی و در واقع نابودی رژیم صهیونیستی است، هم در حوزه سیاست داخلی که در گزارش هم اشاره فرمودید دچار یک نابسامانی‌ها و یک اختلافاتی هستند. لذا رژیم صهیونیستی در اوج فساد اقتصادی که در کابینه این رژیم حاکم است در آستانه فروپاشی قرار داره. اگر یکی از در واقع اعضای کابینه به هر دلیل حالا یا استعفا بده یا خودش یا برکنارش کنن، کابینه آقای نفتالی بنت در آستانه سقوط قرار میگیره. بنابراین رژیم صهیونیستی برای فرار به جلو از مشکلات داخلی که در داخل رژیم هست و برای اینکه توجه صهیونیست‌ها و مردم این رژیم رو از مشکلات داخلیش متمرکز بکنه به بحث فلسطین، طی چند روز گذشته گسترش شهرک‌های صهیونیستی نشین رو به شدت تشدید کرده. شهرک‌های صهیونیستی نشین در واقع 4 مرحله داره اگه ما بخوایم به تاریخش برگردیم. البته به دهه 70 و 80 میلادی برمیگرده، اما اوجش در همین 4 مرحله است که من عرض می‌کنم. مرحله اولش بلافاصله بعد از جنگ 6 روزه در سال 1963 بود و مرحله دومش بعد از صلح اسلو در سال 1993 بود و مرحله سومش هم در واقع همین معامله قرن بود، حدود 9 سال پیش 8 سال پیش در 2014 و 2015، و مرحله جدیدش هم که اخیراً آغاز شده. علتش اینه که رژیم صهیونیستی از یک پارچگی در واقع فلسطین به شدت هراس داره و به خاطر اینکه فلسطین یک پارچه شکل نگیره به دنبال توسعه شهرک‌های صهیونیست نشین است که طبق طرحی که داره 4000 در واقع واحد قرار ساخته بشه که تا الان حدود 700000 نفر صهیونیست نشین در 250 شهرک ساکن هستند و این قابل افزایش است تا 4000 واحد مسکونی در شهرک‌های صهیونیست نشین.
تحلیل آقای کرانتری بود درباره چالش‌های عملیات‌های انفرادی فلسطینی‌ها برای مقامات اسرائیلی. اما در پایان باید گفت عملیات‌های انفرادی فلسطینی‌ها چالش‌های مهم دیگری نیز برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرد. قرار بود پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در ماه آینده میلادی به اراضی اشغالی سفر کند، اما تداوم ناامنی در مناطق اشغالی سبب شد احتمال لغو این سفر قوت بگیرد. این موضوع نشان می‌دهد اراضی اشغالی با معضل ناامنی مواجه است و عکس‌هایی که از نشست صهیونیست‌ها با مقامات عربی منتشر می‌شود چهره ناامنی گسترده در اراضی اشغالی را نشان نمی‌دهد. بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه نگاه روز. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برم.
روز پری روز فلان سال فلان حال فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
تا که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم.
خدایا امروز را با عشق تو آغاز می کنیم. بخشندگی از توست، عشق و بخشندگی را به ما بیاموز تا مهربان باشیم. به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. دوستان عزیز، خواهر و برادرای زحمت کش و مهربان، خیلی سلام، خیلی درود. حال دلتان چطور است عزیزان؟ در خدمتتان هستیم از دریچه تار و تنبور همراه با یک کد آهنگ و موسیقی و ترانه. من فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده به همراه همکار خوب و خوش ذوقم خانم مرضیه آقایی صدا بردارمان در کنارتان هستیم تا یک 40 دقیقه به یاد ماندنی دیگر در دفترچه خاطراتمان به یادگار بگذاریم. و اما آهنگ های درخواستی تان را از طریق ای پل های ارتباطی از ما بخواید. ۳۸۲۶ در ایران، ۰۷۹۴-۷۱۷۱۴۴ هم در افغانستان. ۲۰۹۸-۹۹۳-۷۷۲-۷۴ هم شماره واتساپ برنامه است.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور. تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
بد رخ ماهتت نظرم به غیر نامت که این نام دگر ببرم. اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجا.
این ماه که از عشق برا می آید که بد آراج دل کوچک ما می آید.
دوستان عزیز، امروز میخواییم آهنگی از نعیم پوپل را پیشکشتان کنیم و بعد از او هم میریم سراغ پیام های شما عزیزان که خیلی به ما و برنامه خودتان لطف دارین. پس بریم با اتاق فرمان و زود پس بیاییم.
یارب مرا عاشق شود
بر حسن خود آینه رانش کند از خود صدل بر خود شود دیوانه چون مجنون شود از دل اگر بیرون شود آتش و دار مانش کند از خود صدل بر خود شود